بشه که بتونن فعالتر کار خودشون انجام بدن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما و جناب عبدالملکی. خدمت شما عرض شود که خوشبختانه چون این بحث استارتاپ ها توی حوزه های دیگه، مثلا تو حوزه آیتی، تو حوزه حمل و نقل، کشاورزی، اینها یه مقداری سلامت روی اینها یه مقداری تست شده، یعنی ما از تجربه اونها میتونیم توی بحث گردشگری استفاده بکنیم. گردشگری رو اگر من بخوام تو بحث استارتاپ از جنبه استارتاپ و شتابدهی، حالا شتابدهی رو خدمتتون میگم که به چه معناست، بخوام تقسیم بندی کنم دو بخش میشه، یه بخش نرم افزاریه یه بخش سخت افزاری. بخش نرم افزاری همون چیزی که خب همه دوستان از اسم استارتاپ که میشنون به گوششون میاد، این بحث نرم افزاریش بیشتر مد نظره. همینطور که آقای دکتر عبدالملکی گفتن، فقط این نیست که ما فروش بلیت داشته باشیم، رزرو هتل داشته باشیم و بسا علازا، ما میتونیم خیلی کارهای دیگه ای بکنیم. این یه بخش داستانه. با این توضیح من
کار دیگه بکنیم چیکار بکنیم؟
ببینید حالا من
تور میفروشیم و بلیت دیگه مثلا کار
خب
دیگه.
شما اگر بیاد چند تا بخش بکنید، مثلا همینی که ساعت بدن انسان توی سفر تغییر میکنه، بحث خب اون هزینه هایی که توی سفر آدم انجام میده، بحث سوغاتی، خیلی از این مسائل. خود
الان هر کی به من بگه سوغات تهران چی، من بهش کادو میدم.
خب
آقای دکتر، سوغات تهران هر کی بگه چی کادو بهش میدم. بفرمایید، حالا شما صحبت کنید، گفتم فکر بکنید تا بعد.
خدمت شما عرض شود که من دو بخش اگر بخوام بکنم، یکی اینه که خب ببینید همون کاری که خب مثلا خیلی از وزارت خونه ها، الان وزارت ارتباطات تقریبا خوب توی این حوزه عمل کرده، بحث شبکه سازیه. یعنی اینه که شما باید بتونید یک ارتباط، یعنی یه جزیره نباشه وزارت گردشگری، این بیاد شبکه سازی کنه با اکوسیستم. اکوسیستم به معنی اینه که بتونه با اون بستری که توی نوآوری شکل گرفته با اونا ارتباط برقرار بکنه. و بحث اطلاع رسانیه، اینه که الان من تحقیق نمی کردم بحث گردشگری، اینه که اصلا گردشگری چیه. شاید خیلی از افراد فعال توی اکوسیستم نوآوری ندونن گردشگری چیه، و با این وجود که نمیدونن میان ایده هم مثلا میدن. اگر این اطلاع رسانی حالا ته مثلا ورکشاپ هایی به صورت سمینار هایی داده بشه، بستر هایی که وجود داره فراهم بشه. ما یه نکته که خدمت شما باید بگم آقای دکتر، ما یه نکته داریم توی بحث استارتاپ به نام MVP.
MVP چیه؟
Minimum Viable Product. یعنی کوچکترین محصولی که شما قابل پذیرشه. شما قطعا وقتی میخواید بیاید مثلا یه برج بسازید، اول نمیاد برج رو که بسازید، یه ماکتی ازش میسازید.
بله،
این موضوع تو بحث گردشگری خیلی مهمه. اگر مثلا دوستان بتونن یه بستری فراهم بکنن، چون خلاقیت استارتاپ تو همین MVP شه، یعنی شما بتونید این حداقل محصولی که بازار میپسنده رو بازاریابی بکنید، بدون اینی که برید یک هزینه هنگفتی بکنید، کلی بستر درست کنید و بعد سرور بگیرید و هر چی.
ببینید الان یه مسئله که دارین، ما الان چند میلیون جمعیت تو ایران داریم؟
80.
چند میلیون نفر تو دنیا داریم؟
7 میلیارد.
خب این چند درصد اون جامعه میشه؟ 1%.
1%.
شما داری برای 1% اصلا استارتاپ کار میکنی، چجوری میخوای محصولت اون برای دنیا بفروشی؟ به من اینو بگید چجوری میخواییم بفروشید محصولتون رو.
خب ببینید، این همینطوری که وقتی که میخوان توی استارتاپ میگن نیچ مارکت، یعنی اون اولین نقطه‌ای که شما باید وقتی میخواید یه شکافی توی یک بستر ایجاد بکنی، یه نقطه باید، یه نکش باید بزنید. خب ما توی بازاریابی میایم چند بخش میکنیم، کل سیستم، کل بازار هدف، بعد اون بازاری که ما بهش دسترسی داریم و بازاری که میتونیم از اونجا شروع بکنیم. ما حالا با توجه به نوع استارتاپ و با توجه به محصولی که قرار عرضه بکنه، میگم خلاقیت همینه که شما بدونید از کجا باید شروع بکنید و چه جوری باید شروع بکنید.
بسیار عالی. خب شنوندگان محترم، دو تا مهمان عزیز تلفنی هم به جمع ما پیوستن. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حمید نجفی کارشناس گردشگری و یکی از بنیانگذارهای استارتاپ گردشگری. سلام عرض میکنم جناب نجفی. آقای دکتر شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمانان گرامی و شنوندگان محترم برنامه خوبتون.
خیلی ممنون. داریم در رابطه با استارتاپ ها صحبت میکنیم. عرض ادب دارم، یه مهمان دیگه هم داریم، جناب آقای مجتبی حسینی، بنیانگذار سایت گردشگری. سلام عرض میکنم جناب حسینی.
سلام عرض شد، وقت شما بخیر.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خب جناب نجفی، صحبت های دوستان رو شنیدین؟
بله، من یه نیم ساعتی هست در واقع دارم برنامه رو گوش میکنم، استفاده کردیم از محضر مهمانانی گرامی. انقدر دایره گفتگوها در واقع خیلی گسترده هست که من نمیدونم الان چطوری میتونم با فرصت کوتاهی که دارم بتونم نظرات خودم رو در این زمینه بگم.
خواهش میکنم.
خب بیشتر تمرکز روی گردشگری الکترونیک بود، روی استارتاپ ها بود و چالش هایی که در این حوزه وجود داره.
من شما ببخشید جناب نجفی، ما شما چون این حوزه رو دارین در اصل خودتون دارید برای بخش خودتون مدیریت میکنین، من میخوام خواهش کنم که شما به عنوان یک کارشناس تو این حوزه بفرمایید، راهکار بدین که چیکار بکنیم که این بخش بتونه زنده بمونه و به زندگیش ادامه بده، روز به روزم بهتر بشه.
ببینید، به نظر من حالا به عنوان یک فرد خیلی کوچکی که در این اکوسیستم خیلی بزرگ دارم فعالیت میکنم، من فکر میکنم که باید تفکیک قائل بشیم بین فروش خدمات گردشگری و مدیریت سفر.
بله.
ببینید، خب الان دوستان هم اشاره کردن، خیلی از استارتاپ ها و خیلی از کسب و کارهای نوپایی که شکل میگیرن فکر میکنن که همین که بتونن یک بستر الکترونیکی فراهم بکنن و یک وب سرویسی بگیرن، خب الان هم گرفتن اینجور چیزا برای استارتاپ ها کار سختی نیست. به هر کسی میتونه در واقع درخواست کنه بگیره و شروع کنه به فروختن بلیط یا تور یا یه پکیج هایی که آماده هستش. این یک بحثیه. ولی وقتی داریم راجع به استارتاپ های گردشگری، راجع به کسب و کارهای نوپا داریم صحبت میکنیم، به نظر من بیشتر باید بریم به سمت این که ما در حوزه مدیریت سفر، در حوزه طراحی برنامه های سفر چه کاری داریم انجام میدیم و چه فرصت هایی وجود داره. این که من بخوام که بلیط حاضر و آماده چند تا ایرلاین رو وب سرویسش رو بگیرم بفروشم، به نظر شما یک کار خلاقانه و نوآورانه ای هست که بخوایم حالا روش کلی مانور بدیم و کلی بخوایم که این رو بوز بکنیم، یا اینکه نه، من استارتاپ، من در واقع فرد خلاقی که در حوزه گردشگری میخوام کار بکنم، ببینم که چه ایده ای دارم که منحصر به فرده، همون ایده ای که دوستان صحبت کردن، آقای عبدالملکی صحبت کردن، فتاح خانم نعمتی صحبت کردن، هستند افرادی که اومدن آزمودند و جواب گرفتند و همین الانش هم تو همین شرایط خیلی سخت کرونایی، محدود شدن سفرها، بحث در واقع هزینه های سفر، همین ها دارن کسب و کارشون رو اداره میکنن. این به نظر من برمیگرده به این که افرادی که در حوزه گردشگری دارن کار میکنن تا چه حد در واقع تجربه کافی و دانش کافی برای راه اندازی در واقع پکیج ها، برنامه ها و بسته های سفر هستند. ما برای این کار در واقع خیلی آماده نکردیم کسایی که میخوان ورود بکنن به این عرضه. من چند تا مثال بزنم. الان راه ورود فعالان کسب و کارهای گردشگری دو حوزه هست دیگه. یکی کسایی که به صورت کلاسیک و سنتی از طریق همون پروسه میراث فرهنگی و وزارت گردشگری و اینا میرن دنبال مجوزهای گردشگری، یه سری افرادی در واقع از طریق راه اندازی کسب و کارهای کوچک خودشون، نوپای خودشون ورود پیدا میکنن به عرصه گردشگری. شما تو اون بحث مجوزها تکلیف روشنه. من نمیخوام اسرای ادب بشه به همکاران خوب من که دارن تو شهرستان کار میکنن، ولی برام ببینم واقعا مجوزهایی که داره صادر میشه بر چه میزان به میزان توانایی ها و تجارب افراد صادر میشه. هر جا به هر کسی میخوام بدهکاری دارن راجع به ایجاد شغل یا قول و قرارها یا وعده هایی که دادن، هدایتشون میکنم یه دونه مجوز حالا بنده بهشون بدیم، یه دونه مجوز بنده الف بهشون بدیم، حالا بره از ما دور باشه. این ور ماجرا میان مثلا در حوزه بومگردی ها و تاسیسات گردشگری، چند درصد از کسانی که ما بهشون در واقع از طریق سیستم دولت مجوز دادیم برن بومگردی راه بندازن، اینها رو آموزش دادیم، توانمندشون کردیم که بتونن در واقع برای این اکوسیستم بسیار بزرگ بتونن خدمتی ارائه بکنن که ارزش ایجاد بکنه برای مسافرینشون من سوال میکنم چند درصد مدیران بومگردی ما بلدن محتوا تولید بکنن در فضای مجازی برای بازاریابیشون؟
بله، متاسفانه با دادن وام هم بدهکارشون کردیم. آره. یعنی حدود 100 میلیون تومان به این روستایی بنده خدا که داشتن زندگیشون رو میکردن به خاطر چشما هم چشمی که همسایه اون گرفته اونم گرفته و الان برای اینکه بتونن رقابت بکنن با همدیگه، حتی ما موردی داشتیم که خونه همسایه رو آتیش زدن به خاطر اینکه نمیتونسته رقابت بکنه به خاطر قیمت در استان خراسان. بله بفرمید.
شدن حالا الان شدن بیکار بدهکار.
بله.
قبلا چند گویی نکنم، من تصور میکنم که ما باید در کنار در راه اندازی کسب و کارهای نوپا یا حالا استارتاپ یا حالا هر عنوانی که میخوایم روش بگذاریم، در واقع به فکر توانمند کردن افراد باشیم که حرفی برای گفتن داشته باشند. یه مثال بزنم از مجموعه خودمون، ما خودمون واقعا سال یک سال تمام دنبال مجوز وقتمون رو تلف کردیم. موقعی که مجوز نداشتیم راحت کار میکردیم، یک سال ما در واقع دنبال مجوزهای مختلف بودیم، مجوزها رو گرفتیم انتخاب کردیم که بریم به سمت مدیریت سفر، به سمت تعریف جدیدی از شیوه های سفر با توجه به شرایط پیش آمده. این کرونا به نوعی سبک سفر رو تحت تاثیر قرار داده، یک بخشش رو کرونا تحت تاثیر قرار داده، بخشش رو در واقع وضعیت اقتصادی و گران شدن دلار و هزینه های سفر. بنابراین ما استارتاپ ها، ما کسانی که داریم در واقع در این اکوسیستم فعالیت میکنیم، باید برای شرایط جدید، باید برای تغییر سبک زندگی مردم تو این شرایط جدید برنامه داشته باشیم، وگرنه به راحتی آب خوردن حذف میشیم از این اکوسیستم. باید برای این شرایط خودمون رو آماده بکنیم. الان نیاز مسافرین ما چی هست؟ نیاز مسافرین خارجی ما چی هستش؟ ما اگر این کرونا تعدیل بشه، اگر یک مقدار شرایط عادی بشه، پروازها دایر بشه، با چه شیوهی میتونیم در واقع اون روی بخش این کامین کار بکنیم؟ چه برنامه براشون داریم؟ آیا صرفا اتکا به اون گردشگری و مسیر کلاسیکی که وجود داره، سال هاست هر سال یه سری از گروه ها انحصار اینها دستشونه، آیا این کفایت میکنه؟ یا مثلا روی بحث توریسم درمانی، آیا میتونیم در واقع با توجه به شیوه‌های قبلی ادامه حیات بدیم یا نه؟ باید با توجه به ویژگی‌های کشورمون، ظرفیت‌های گردشگری کشورمون و اون چیزی که در واقع میتونیم اونها رو بولد بکنیم، یک تعریف جدیدی بکنیم برای اونها که جذابیت داشته باشه، یک تعریف جدید برای مسافرین داخلی که به دلیل گرانی ارز سفر خارجی رو میخوان از سبد زندگیشون حذف بکنند و بعد از کرونا میخوان با خیال راحت در داخل کشور سفر بکنند.
بسیار عالی. خیلی ممنون از توضیحات جامع و کامل شما استاد گرامی جناب آقای نجفی. متشکرم جناب نجفی از اینکه با ما همراه هستید. حالا بمونید پشت خط اگر اشکالی نداره، من صحبت جناب آقای حسینی رو هم بشنوم. جناب آقای حسینی صحبت شما رو میشنویم.
من عرض احترام دارم خدمت مهمانان گرامی و حضرت عالی. اجازه بدید فرصت استفاده کنم به مشکلات این حوزه استارتاپی بپردازم.
فکر می‌کنم
به طور کامل و جامع راجع به خود استارتاپ، محیط استارتاپی، اکوسیستم مشخصی که وجود داره صحبت شد. ولی خب احساس می‌کنم به عنوان فعال تو این حوزه لازمه که از این فرصت استفاده کنم برای گفتن مشکلات این جریان. خدمتتون عرض شود که استارتاپ های گردشگری الان از دو تا در حقیقت موضوع و موزه دارن رنج میزنن. بحث اول فهم نهادهای حاکمیتی از این استارتاپ ها و فعالیت هاشون هستش که متاسفانه این فهم نه توی وزارتخونه شکل گرفته و نه توی نهادهای دیگه. به طور مثال مشخصا همین مثالی که اسمه که آقای دکتر تیموری همیست توی جلسه فرمودن که در راستای ساماندهی کسب و کارهای مجازی مشغول به کار هستن یا کسب و کارهای الکترونیکی گردشگری مشغول به تدوین دستور هستن، یه بحث خیلی جالبی وجود داره. چون این موضوع رو من سال اوایل 98 هم پیگیری کردم، در حقیقت این دستور عمل فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی گردشگری تدوین شده بود و پیشنهاد شماش روز، ولی خب به نتیجه نرسید. امیدوارم که حالا با وضعی که امروز دادم به نتیجه برسه.
بله،
این از این بعد بودش از بود ویژه. خب بالاخره یک در حقیقت مجوز قبلا داده میشد به کسب و کارهای الکترونیکی با عنوان تینما که به واسطه اختلاف دو تا سازمان این تینمات هم برداشته شد. همین الان اگر یک استارتاپ بخواد فعالیت بکنه، برای اینکه بخواد کار نوعی رو انجام بده، باید بره به سبک سنتی خودش در حقیقت آژانس گردشگری ثبت بکنه که بازم بهش اشاره شد. بله. اگر فضای ما رو داشته باشه که توزیع تولید محتوا کار بکنه.
بله ببخشید من صحبت یه مسئله که من خودم خیلی باش مشکل دارم توی ایران، یعنی دو تا مسئله رو من مشکل دارم، دوست دارم همه دوستان راجعش صحبت کنن. یکی بحث کمیت و کیفیته. اصلا هر ارزشیابی که ما داریم میکنیم بر اساس کمیته، اینجا کیفیت دیده نمیشه. یعنی که اگه آقا میگن میخوای این کارو بکنی، اینقدر جا داشته باش، فضات اینقدر متراژ در این طبقه، یعنی اصلا این کمی کیفیت اصلا حذف میشه. شما ممکنه، من تو اروپا رفتم زندگی میکردم خب مدت ها، شما میرید نگاه میکنیم یه ساختمون قدیمیه 5 تا اتاق داره، یه خانواده یه زن و شوهر دارن اینو اداره میکنن، از همه هتل‌ها گران‌تره. اینجا میگن نه، اگر تو تعداد اتاقت انقدره اجازه نداری بیشتر از یه ستاره بگیری. یه ستاره هم قیمتش هست چقدر؟ مثلا 300 هزار تومان. یعنی تعیین تکلیف رو میکنی برای بخش خصوصی که حتی قیمت اتاقت چقدر باشه.
الان مشکل توی کشورم فراتر از این هست. الان مثلا من که دارم کار تولید محتوا انجام میدم که نیاز گردشگری کشوره، باید یک شرکتی داشته باشم که گردشگری باشه. از یک طرف باید برم در حقیقت یک کانون تبلیغاتی هم ثبت بکنم، یک طرف دیگه با شرکت خودم هم داشته باشم. یعنی من 3 محل باید داشته باشم که بتونم کارم انجام بدم.
خب این یعنی چی الان 3 محل؟
3 محل یعنی به این معنیه که من جایگاه 3 نفر رو باید توی مملکت اشغال کنم که بتونم یک کار تولید محتوا بکنم که نیاز کشور. خب این برمیگرده به همون فهمه در حقیقت حوزه استارتاپی. بخش دیگه‌ش هم بازم برمیگرده به خود استارتاپ‌ها. ما متأسفانه استارتاپ‌ها بد تعریف کردیم. یعنی یه دفعه رسیدیم از یک همون اتفاقی که تو استفاده از اسمارت‌فون‌ها توی کشورمون افتاد، یا استفاده از شبکه‌های مجازی افتاد. یه دفعه یک تکنولوژی به دستمون رسید و بدون اینکه فرهنگ اون رو داشته باشیم شروع کردیم ازش استفاده می‌کنیم. اتفاقی که توی این جریان استارتاپی هم افتاد همین بود. ما نگاه نمی‌کنیم به طور مثال استارتاپی مثل حالا مایکروسافت از یک مثلا از یک انبار شروع کرده یا مثلا از یک پارکینگ شروع کرده یا چنین چیزی. ما هم الان در سیلیکون ولی رو داریم می‌بینیم، الان گوگل رو می‌بینیم، شکلمون شبیه به همون داره میشه و متاسفانه معیار ارزشیابی خیلی ها توی کشورم از استارتاپ دقیقاً همینه. یعنی الان استارتاپی استارتاپ لحاظ میشه توی کشور ما که یه فضای بلندی بزرگی داشته باشه و سخت بلند حتما میز تینگ پونگ و در حقیقت فوتبال دستش داشته باشه که بدونیم بگیم این استارتاپه. خب این نشون میده که ما فهم دو طرف اصلا کلا الان مشکل داره، نه اونی که میخواد حمایت بکنه که این استارتاپ فعالیت بکنه جای سازمانهای بزرگ و یا حفره های خالی رو پر بکنه، نه اون مجموعه که در حقیقت میخواد شروع کنه این کارو بکنه. من احساس میکنم که خب نیاز به این هستش که این فهم از سمت اون مجموعه که داره حمایت میکنه شکل بگیره و تا زمانی که شکل نگیره من فکر میکنم خیلی عقب هستیم. یعنی ما واقعا میرسیم به این نقطه که راحت ترین کار و سفر رو که در حقیقت فروش بلیت و تور هستش رو بهش برسیم، ولی هیچ وقت نتونیم این جریان گردشگری و جریان سفر رو به کل کشورمون تزریق بکنیم. دوستهایی که دور از مراکز شهریمون هستن بتونن از این موهبت استفاده بکنن و این سرمایه داخل خودشون.
من حالا خب صحبت های شما هم شنیدیم، صحبت های دوستان هم شنیدیم، من حالا میخوام از همه نظر بپرسم. ما 3 مقیاس داریم، یه مقیاس محلی داریم، یه مقیاس ملی داریم و یه مقیاس بین المللی. درسته؟ همه موافق هستید با این مقیاس ها دیگه؟ خب استارتاپ یه کار بین المللیه. من میگم که اگر ما نمیتونیم پول جنسمون رو بفروشیم اونور دنیا، این چه جور استارتاپیه که من نمیتونم فقط بعد با داخلی کار بکنم؟ من میخوام بسته بفروشم، نمیتونم بفروشم، میخوام از یه خارجی پول بگیرم بیارمش ایران. یعنی من به شبکه جهانی وصل نیستم، من هر کاری دارم میکنم. بعد جالب اینه که مدیران ما اصلا محلی فکر میکنن، بعد میخوان بین المللی عمل بکنن. ما برعکسش رو شنیدیم که میگن بین المللی فکر کنی محلی عمل کنی. ولی من همین الان خدمت شما عرض میکنم که مدیران محلی فکر میکنن، حتی ملی هم فکر نمیکنن، محلی فکر میکنن، بعد میخوان بین المللی عمل. من میخوام از دوستان بپرسم که به من بگه این چه جور استارتاپیه که اصلا بین المللی نیست؟ یعنی من نمیتونم وقتی جنسمو تو بازار جهانی عرضه بکنم، اصلا چه استارتاپ جهانیه؟ آقای عبدالملکی بفرمایید، از شما شروع میکنم.
ببینید الان در حال حاضر وضعیت اینه که ما استارتاپ های خیلی خوبی داریم که در سطح بین المللی هم فعالیت میکنن. ما نباید بعضی از دوستان رو دست کم بگیریم.
بله.
ما الان استارتاپی هست که من اسمش رو فراموش کردم. 100% ایرانیه ولی بیسش دبی، یعنی تو دبی دارن فعالیت.
بله، همین کلمه بیسش دبی، یعنی پس ایران نیست.
خب همون، ببین من دارم میگم جوانان ایرانی،
فکر ایرانی،
یک فکر ایرانی،
ولی ایرانی نیست.
چرا؟ چند سالی تو ایران کار کرد، به نتیجه نرسید، حمایت نشد، رفت دبی، همون کار رو انجام داد و الان داره بین المللی فوق العاده داره فعالیت میکنه. ببینید به موضوعی که هست، ما گردشگری رو الان باید به صورت گردشگری تجربه گرا داشته باشیم برای اینکه بخوایم بین المللی بشیم. چرا؟ چون خدمتتون عرض کردم کشوری چهار فصل با جاذبه های گردشگری فوق العاده. گردشگر الان میاد میگه که من هتل 5 ستاره تو کشور خودم هست، میرم تو یکی از روستاها میبینم نحوه نون پختن به چه صورته، خودمم این چیزا رو خمیر رو میگیرم، یه اصطلاح خودم
ورزش،
آره ورزش میدم، چونه میگیرم میذارم تو تنور، یه نونی ازش در میارم، اون برای من لذت بخشه. یا نحوه درست کردن یه دونه آش و دوغ، نحوه درست کردن، الان خارجی‌ها اینو براشون لذت بخشه. برای من و شما هم همین لذت بخش هست که مثلا داریم میریم اصفهان گزو میبینیم، بریم اون کارگاهی که گزو داره درست میکنه ببینیم و خودمون هم دست به کار بشیم، نحوه ساختش رو ببینیم. الان گردشگری شده گردشگری تجربه گرا، چون همه چیز در آینده نچندان دور هم آژانس‌ها کلاً تعطیل میشن.
بله.
همین که دیگه رزرواسیون آنلاین که دیگه همه هست دیگه، روی یه اپلیکیشن موبایل خیلی راحت میتونی، اما کسی نمیتونه اون تجربه رو با ملموس حس کنه رو به بیننده و بازدید کننده بده. اگه چنانچه ما میتونیم یه گردشگری به صورت کاملا ملی و بین المللی ارائه بدیم، باید به سمت سوی گردشگری تجربه گرا بریم که این من دعوت میکنم از عزیزان جوانایی که هستن تو استارتاپ ها فعالیت میکنن تجربه گرا گردشگری رو ببینن.
بسیاری. خب پس یعنی که شما میگید که اوضاع احوال خوب، من میگم این سوالمو جواب نگرفتم، اینو بفرمایید که چه جور استارتاپیه که ما نمیتونیم به دنیا وصل شیم.
خب جسارتاً تحریمیم ما، بعضی چیزا رو احساس میکنیم بابا چرا فکر میکنیم تحریم نیستیم، به خدا تحریمیم و خیلی وضعمون بده، یعنی از هر نظر را فکر میکنیم بابا وضعیت خیلی گل و بلبله، ما ادعامون میشه میگیم وضعیت خوبه. بابا الان کسب و کارها همه تعطیلن، ما به علت تحریم شدن، ما باید نگاه ویژه مدیران عزیزمون به سمت و سوی فراتر از مرزا ببریم. شما انتظار داریم من استارتاپ بین المللی طراحی کنم ولی تحریم باشم؟ من چطوری میتونم با وضعیتی که هست استارتاپ بین المللی، کی بیاد اینو ببینه، تو چه سایتی بیاد ببینه و چه صورتی بیاد ببینه؟ من وقتی دارم به تمام دنیا نمیگم، چه انتظاری دارم که یک استارتاپ ایرانی، اصلا خصل و خوی خارجی ها اینه که قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته میرن یه سرچ میزنن، اسم ایران که میاد ایران تو نقطه قرمز تحریمیم. ما باید اینو واقعا با جون دل قبول کنیم، وضعیت ما وضعیت خوبی نیست. انشالله که این نگاه برداشته بشه،
درست بشه. پس اصلا دوستان اگه موافقن، پس الان کل کار بین المللیمون تعطیل دیگه تقریبا.
ولی حقیقتش وضعیتی که هست، ایران میتونه بهشت گردشگران خارجی بشه و همین گردش این استارتاپ ها میتونن گردشگرای خارجی رو جذب کنن با توجه به کاهش ارزش پول ما در حالت الان که هست. واقعا یک اروپایی با درآمد یک ماش میتونه حداقل یک ماه اینجا بهترین هتل ها رو بره، بهترین گشت و گذار رو داشته باشه، و بالعکس ما با درآمد یک سالمون نمیتونیم یک هفته توی یک کشور اروپایی بریم.
ان شاء الله که درست میشه. خیلی بفرمایید. بفرمایید.
خدمت نشود که من تحریم کاملا موثر میدونم، ولی میخوام اشاره کنم که ما سال 87 با 8,700,000 گردشگر ورودی تو کشورمون که در مقابل کشور ترکیه اصلا قابل توجه نیست، تونست یک استارتاپی تو حوزه سلامت $1,000,000 کسب درآمد داشته باشه. میخوام بگم که اینا اثر داره، تحریم اثر داره قطعا. ولی استارتاپ ها اگر اختیار داشته باشن، اگر بهشون یه مقداری بها داده بشه، به اندازه بازار خودشون میتونن کمک کنن به دولت و به حاکمیت در مجموع. ولی خب متاسفانه این سنگندازی های کوچیکی که برمیگرده، نمیدونم به چه چیزی برمیگرده، باعث میشه که اصلا اتفاق هم نیفته. اونی که بالاخره میفهمه که با چطور میتونه با شرکت های همتراز خودش توی کشور دیگه ارتباط بگیره و خود اون تصویر سیاهی که از ایران هست و یه جوری بالاخره بین تمام مشتریای اون شرکت تقریبا سفید بکنه و یه تعداد کوچیکی جذب بکنه، خب این کار بزرگیه.
بله بله.
ولی خب متاسفانه اتفاق از سمت نمیافته و خب بالاخره خب همه هم میتونیم بگیم که آقا تحریم یه کاری کردی که ما نتونیم کاری بکنیم.
بله، حمایتی که باید اونطور که باید بشه. شما اشاره کردید به بحث توریسم سلامت. خب ببینید، وقتی بله. که ایران تحریم هستش، ما در بخش هیچ کدوم از بیمه های کشورهای اروپایی، کشور دیگه، ایران رو کاور نمی کنن. بنابراین کسی برای پیوند زدن حتی با قیمت بسیار ارزون به ایران نمیاد، برای درمان نمیاد. ولی از این طرف استارتاپ ها شروع کردن کارهای استاتیک یا همون مثلا کارهای زیبایی مثل بوتاکس، کاشتمون، که اصلا ربطی به اونا نداره. همکنون هم با این وضعیت اگر کرونا نبود و پرواز برقرار بود میومدن کار. پس بنابراین حرف شما رو من قبول دارم که یک روزنه های وجود داره که ما از طریق اون میتونیم سریع ورود بکنیم و اقدام بکنیم. خب خیلی ممنون از جناب آقای حسینی. جناب حسینی شما بودین توضیح دادید.
بله،
خیلی متشکر، شبتون بخیر، ممنون که وقت گذاشتید. خواهش میکنم. خیلی ممنون. جناب نجفی صحبتی ندارین شما؟ استاد
نمیدونم چقدر میتونم چند ثانیه.
خواهش میکنم، ما 2 دقیقه در خدمت شما هستیم. 2 دقیقه در خدمت شما.
خواهش میکنم. الان در کشور انگلستان شرایط کرونا پیش اومده و اومدن دیدن که رستوران‌ها و کافه ها دارن به شدت زیان میدن و در معرض بیکاری خیلی گسترده قرار میگیرن که سایت تو نوز دارن کار میکنن. خیلی ساده اومدن توی کشورشون اعلام کردن از این بعد هر کس بره در این رستوران ها در روزهای خاصی وسط هفته قضا بخوره و از قبل در واقع این رو یک تیکتی ثبت بکنه، یک کدی رو بگیره، دولت 50% هزینه اون قضا رو پرداخت میکنه به رستوران ها و مردم برن فقط 50% رو پرداخت بکنن. همین یک قلم حمایت باعث شده که کل در واقع چرخه اقتصادی و گردش مالی رستوران های کل انگلستان که در این کرونا آسیب جدی دیدن به تحرک در بیاد. کشور ما، من حالا احترام میگذارم به صحبتهایی که شده، ولی از کمیسیون و جلسات و از این شوراها و از این کارگروهها تا به حالا آقای دکتر چه چیزی آید صنعت
ما ندیدیم آنچنان که باید و شاید و درد شعار بیشتر مونده.
یعنی به نظر من بهتر همه اینها رو هزینه این شوراها و کمیته ها و این کمیسیون ها رو بدن به صنایع مختلف از جمله صنعت گردشگری و دخالت نکنن، فقط نقشه حاکمیتی خودشون رو در واقع انجام بدهند. من فکر میکنم که بخشی از مشکل حل میشه، میتونیم از این بحران ها عبور کنیم. بعدی تا وقتی که این سایه تحریم ها رومون باشه، تا وقتی که نتونیم از یک توریست که میخواد بیاد ایران حالیش کنیم که آقا ما حساب بانکی در خارج از کشور الان فعال نداریم که کار بکنه، بعید میدونم که بتونیم توی این شرایط خیلی دووم بیاریم و امید داشته باشیم که میتونیم درآمد ارزی ایجاد بکنیم و تعریف استارتاپی که حوزه فعالیتش اصلا مرزی نداره بخوای موضوعیت پیدا بکنه. من فقط میتونم بگم که هممون دست به دعا بشیم که بلکه فرجی بشه و این شرایط در واقع تغییر پیدا بکنه.
خیلی ممنون از توضیحات شما جناب حسینی. جناب نجفی خیلی متشکر، ممنونم. برای شما ما رزوی روزهای خوبی رو داریم که انشاءالله روزهای بهتری رو هممون شاهد باشیم.
انشاءالله برای همه مردم دنیا.
خیلی ممنون، متشکرم از سوزه شما.
شب شما بخیر.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. خب جناب آقای دواق در خدمتتون هستیم، صحبت شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. من در رابطه با این سوالی که فرمودی، نکته که به نظرم میاد اینه که خب ببینید، همین جوری که گفتم بازار یا 23 تا مرحله اگر بخوایم بگیم، همون مراحلی که گفتید، محلی، ملی، میتونه بین‌المللی باشه. ما الان نه تنها تو محلی، یعنی الان شما خودتون مثلا مثالی که زدید خیلی مثال قشنگی بود، سوغاتی تهران چیه؟
سوغاتی تهران چیه؟ میدونی چرا میگم؟ برای که ما کلی الان ستاد گردشگری شهر تهران داریم تو شهرداری با اعتبارات نجومی و نجومی که نه اعتبارات معمولی، الان نه لوگو داره، نه میدونه سوقات تهران چیه، نه میدونه که یه سری تابلو زدن به در و دیوار که گردشگری تهران، یه شماره هم گذاشته بودن، یه نفر انگلیسی بلد نبود اونجا. خب برای چی این کارو